با سلام و درود خدمت شما عزیزان به جلسه عبادتی کلیسای ایرانیان چیزی که لندن خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم برای وجود یکایک شما عزیزان که امروز میتونید از طریق این کلیسای مجازی و به خاطر اینکه همینطور که اطلاع دارید برای مدتی به خاطر شرایط ویروس کرونا مراسم عبادتی کلیسای ما به صورت مجازی برگزار میشه. پس خدا رو شکر میکنم که امروز میتونید از این طریق در این جلسه عبادتی شرکت کنید. روزهای بهاری رو بعد از 10 روز که از سال جدید ایرانی میگذره و نوروز رو به شما عزیزانم تبریک میگم و معمولا وقتی به یاد میاریم این روزها بوی عطر و گل بهاری بود و مردم برای دید و بازدید بزرگترها، پدر بزرگ، مادر بزرگ و بقیه خانواده، بزرگان خانواده با هم جمع میشدن و همدیگر رو در آغوش پرمهر و محبت همدیگه می گرفتن و دست گرم و بوسه های محبتانه به هم داشتن و با هدیه دادن و گفت و شنود و مشارکت های شاد این روزهای نوروزی رو با هم جشن می گرفتن و به هم تبریک می گفتن. ولی امسال به خاطر شرایط ویروس کرونا متاسفانه همه باید خونه بمونند. این روزها صحبت ها و پیغام های مختلفی که بیشتر از طریق رسانه‌های عمومی رد و بدل میشه در مورد ترس کرونا و نگرانی‌های اینکه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، این وضعیت کی تموم میشه و آخرش چه خواهد شد و این نوع کلمات رو زیاد میشنویم که متاسفانه مردم سراسر دنیا رو نگران کرده. کرونا، تب، سرفه، نفس تنگی، واکسن، بیمارستان، دکترهای عزیز و پرستارهای فداکار، مردم عزیز، پدر و مادرهای نازنین و مهربون، عزیزانی که پیر هستن و ضعیف و بیماران ریوی و قلبی و دیگر بیماران، بچه های نازنین و خیلی از کسانی که در شرایط سختی هستن، نوجوانان و جوانان عزیز و همینطور همسران کسانی که ازدواج کردن، چه خواهد شد؟ اینها همه نگرانی های هستش که ذهن مردم دنیا رو پر کرده. خلاصه همه انسان ها به یه شکلی درگیر این نگرانی ها شدن. بیاییم ما هم سرهای خودمون رو خم کنیم و دلهای خودمون رو در حضور خدا باز کنیم تا امروز خدا با قلب یک یک ما سخن بگه. و در ضمن همینطور که میدونید شاید بعضی از شما امروز روز جهانی دعا و روزه هست برای مسیحیان. 29 مارچ اعلام شده که روز جهانی دعا و روزه هست برای تمام مسیحیان دنیا. پس با این عزیزان متحد شده ما هم که برادران و خواهران تمام مسیحیان دنیا هستیم، یک خانواده الهی با هم یک دل شده. برای شما عزیزانی که در این روزه شریک هستید خدا برکتتون بده. ولی میخوایم که الان دعا کنیم که امروز خدا به شکل تازه‌ای با قلب ما مخصوصا برای این شرایط سخن بگه. پس سرای خودمون خم می‌کنیم. پدر آسمانی، با تمام قلبمون به حضور تو خدای پرجلال اومدیم، با تمام وجودمون تو رو میپرستیم، زیرا که تو شایسته و تنها خداوند لایق پرستش هستی. خداوند، به عنوان فرزندان تو در حضور تو هستیم و میخواییم با تمام قلبمون خداوند از تو تشکر کنیم که تو خداوند سپرایز نشدی. تو خداوند این شرایط ویروس کرونا که اومدش برای تو خداوند یه چیز عجیبی نبود، تو آگاه بودی ای خداوند. و ولی این از طرف تو نیست خداوند، از تو هیچ بدی صادر نمیشه، تو خدای تمام نیکویی ها هستی. ولی ایمان داریم که از همین شرایط استفاده میکنی برای اینکه مسیحیانی که خداوند شاید به مرور در ایمانشون خوابشون برده یا سرد شدن، خداوند بیدار کنی تا بیدار و هوشیار باشیم، چون که خداوند میدونیم که اومدن مسیح نزدیکه. دعا میکنیم خداوند در این روزها به طور خاص تمام مسیحیان به خودشون بیان، ایمان ما خداوند یک ایمان احیا شده بشه، ایمان تک تک ما خداوند در تو یک بار دیگه تازه بشه ای خداوند. و دعا میکنیم خداوند برای عزیزانی که هنوز تو رو نمیشناسن و در این روزها دارن سوال میکنن ای خدا تو کجا هستی که این ویروس کرونا همه دنیا رو داره ساقط میکنه. خداوند تو خودتو بر اونها ظاهر کنی و خداوند رو بچشن و ببینن که تو چه خدای نیکویی هستی، همونطور که ما چشیدیم. و خداوند رو ممنون تو هستیم که هیچ چیز از زیر دستان تو خداوند خارج نیست، هیچ چیز از خداوند تو که خدای خالق، خدای قادر، خدایی هستی که حاکم هستی خداوند، هیچ چیز نمیتونه خداوند در این دنیا اتفاق بیفته که تو ازش خبر نداشته باشی. ممنون تو هستیم که این روزها نیز در اراده تو خداوند و در کنترل تو خواهد بود و تو عزیزان خودت رو حفظ خواهی کرد. دعا میکنیم برای عزیزانی که در خانواده هامون داریم که اونها رو حفظ کنی ای خدای قدوس، از هر ویروس و از هر بیماری و از هر ضعفی ای خداوند، مخصوصاً عزیزانمون که پیر هستن و جسمهاشون خداوند ضعیفه، به حضور تو خدای قدوس میاریم. تو رو میپرستیم ای پدر آسمانی و در نام پر جلال عیسی مسیح دعامون رو به حضور تو آوردیم. امروز با کلام زنده خودت با قلب ما سخن بگو و وجود ما رو از حضور پر مهر و محبت خودت آرامی ببخش و قلبهای ما رو شادی ببخش تا بتونیم خداوند و وسیله دستهای تو باشیم در این دنیایی که خداوند داره رو به خداوند پایان میره. باشه که ما نور و نمک باشیم به عنوان فرزندان تو. تو رو با تمام قلبمون میپرستیم در نام پرجلال و قدوس عیسی مسیح، آمین. شکر. ما مسیحیان به عنوان فرزندان خدا در چنین شرایطی که الان تو دنیا به وجود اومده باید چی کار کنیم؟ طرز فکرمون چطور باید باشه و چه کارهایی رو باید انجام بدیم که باعث آرامش، باعث شادی و باعث قوت و قلب و امید مردم باشه؟ خانوادهمون، اطرافیانمون و همسایه هامون، هر کسی که ما رو به عنوان یک نفر که ادعا میکنیم مسیحی و فرزند خدا هستیم ما رو میبینه، چطور میتونیم باعث جلال نام خداوند باشیم؟ میخواستم قسمتی از نامه پولس رسول که به فیلیپیان نوشته باب 4 رو بخونم و پولس رسول این رو وقتی نوشته که در بند زندان روم بود. اسم پیغام امروز من هست در متن آرامش و شادی حقیقی. پس فیلیپیان باب 4 آیه 4 تا 9 رو خدمتتون قرائت می‌کنم. همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. در پایان ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است و هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. آنچه از من آموخته و پذیرفته اید و هر آنچه از من شنیده و یا در من دیده اید، همان را به عمل آورید که خدای آرامش با شما خواهد بود. آمین. واقعا چه متن پربرکت و چه عجیب از یک نظر. در اوج سختی ها اما آرام و شادمان. پولس در وضعیتی بود که خودش توی زندانه و عجیب به نظر میرسه که شخصی که تو زندان باشه به کلیسا بگه که شاد باشید. زندانهای اون روزها بیشتر شبیه سیاه‌چال‌هایی بود که ما حتی نمیتونیم این روزها تصورشو بکنیم و رفتارهایی که با زندانیا میشد چقدر واقعا ناشایست و شکنجه هایی که با اونها میشد و بهداشت و خوراک که بگذاریم که چه وضع بدی داشت. همین این روزها هم خیلی از زندانها، مخصوصا زندانهای ایران، میدونیم که کسانی که در زندان هستن در چه شرایط سختی هستن و خیلی چیزها برامون واقعا غیر قابل درکه. من بعض وقتا با دوستانی که به خاطر ایمان مسیحیشون، دوستان عزیزم که برای ایمان مسیحیشون در زندانهای ایران بودن، وقتی صحبتشون رو میشنوم که چقدر آزار و اذیت شدن، واقعا نمیتونم حتی تصور کنم که اینها چه روزهایی رو گذروندن. این چیزها رو واقعا کسی نمیتونه درک کنه مگه اینکه خودش در زندان افتاده باشه. حالا سوال اینجاست که آیا میشه واقعا در هر شرایطی اون شادی و آرامش حقیقی رو داشته باشیم و به چه شکل؟ با شرایطی که پولس داشت، با اون شادی که خودش تجربه کرده بود، میخواد به ما یه درس خیلی مهمی رو یاد بده که حالت درونی ما نباید متأثر از اوضاع و شرایطی که بیرون هست باشه. پولس خودش غرق شادی بود چون میدونست هر اتفاقی هم که بیفته مسیح با او هست. چندین بار در نامه پولس در به فیلیپیان میبینیم که اونها رو داره ترغیب میکنه تا شاد باشن. احتمالا به خاطر اینه که اونها احتیاج داشتن که بارها و بارها بشنون تا شادی خداوند رو بیاد بیارن و دوباره شاد بودن در خدا رو تجربه کنن. اونا به خاطر اوضاع و شرایط ناگواری که براشون پیش اومده بود مایوس شده بودن و حوادث پیشبینی نشده ای که اتفاق افتاده بود و حتی خود زندان بودن پولس براشون خیلی دردناک بود. اونا درگیر افکار مختلفی بودن. شاید این شرایطی که برای اونها بود امروز به یه شکلی هم برای ما هست. با این اوضاع و شرایط ناگواری که این روزها اتفاق افتاده و به شکل‌های مختلف میخواد ما رو سوق بده به سمت مایوس شدن، نگرانی، ترس و افسردگی. متاسفانه تمام دنیا نسبت به این مسئله ویروس کرونا چقدر ترس به وجود مردم اومده و بعضیا حتی از ترس قبل از اینکه حتی خود ویروس کرونا رو بگیرن مریضی‌های خیلی خیلی عمیق افسردگی پیدا کردن که باعث شده که جسمشون اونقدر ضعیف بشه که با اینکه واقعا ازشون تست شده کرونا ندارن ولی خودشون از ترس فکر میکنن که کرونا دارن. شاید به نظر عاقلانه نباشه و غیر طبیعی باشه که در شرایطی مثل این روزها که متاسفانه هزاران هزار مردم دارن جلوی چشمامون توی دنیا میمیرن و هیچ راه علاجی هم براشون نیست، ما نگران نباشیم و بخوایم شادی کنیم و یا به قول معروف بزنیم و برقصیم. ولی چه به کلام خدا به ما یاد میده که در خداوند شاد باشیم و دائما شاد باشیم. خب من میتونم خیلی خلاصه بگم چون که مسیح با ماست و تا به انقضای عالم هرگز ما رو ترک نخواهد کرد و مسیح برای این دنیا آزادی، نجات و شفا آورده. اگر ما بخوایم که واقعا با دید مسیح، با دید خدا به این شرایط دنیا نگاه کنیم، میبینیم که حتی این موضوع کرونا میتونه برکتی برای این دنیا باشه که مردم به خودشون بیان که چه زندگی داشتن. چقدر من از مردم که مسیحی نیستن یا ایمان به عیسی مسیح ندارن میشنوم که متوجه شدن که واقعا هیچ وقت قدر زندگیشونو شاید اینقدر که الان میدونن نمیدونستن، قدر همسرشونو، بچه هاشونو، پدر و مادر، خانواده، خواهر و برادر، و شروع کردن تو این روزها با همه اونها تماس گرفتن. خود این یک بیداری هستش که مردم قدر اون چه که دارن بدونن. باشه که ایمانداران مسیحی یک بیداری عظیمی درشون به وجود بیاد تا اون اراده نیکو، پسنده و کامل خدا رو ما درک کنیم و به جا بیاریم به قوت روح قدوس خدا. خب اگر ما قرار باشه که تمام فکرمون به این سمت باشه که بخوایم واقعاً چطور میتونیم در خدا شاد باشیم، خوبه که چند تا آیه هم از امثال من براتون مثال بزنم که دل شادمان چقدر میتونه باعث برکت باشه. امثال 15:13 میگه دل شادمان چهره را شاداب میسازد، اما دل دردمند روح را افسرده میکند. چنان که همینطور که گفتم خیلی از مردم افسرده شدن به خاطر این موضوع. با روح افسرده چه کار میتونیم انجام بدیم؟ نه فقط به کسی نمیتونیم کمک بکنیم، بلکه زحمت بسیاری بسیار زیادی برای اطرافیانمون و دیگران خواهیم داشت. در امثال همینطور باب 17 آیه 22 هم نوشته دل شادمان داروی شفابخش است. مردم به دنبال داروی شفابخش برای این موضوع کرونا هستند. دل شادمان داروی شفابخش است، اما روح افسرده استخوان‌ها را خشک می‌کند. و همینطور در امثال 15:30 هم نوشته نور چشمان دل را شادمان می سازد، خبر خوش استخوانها را قوت می بخشد. باشه که اون نور خداوند که در ما هست، نور چشمان ما هم که به خدا هستش، دلمون رو شادمان بسازه در این روزهای سخت. شادمانی از این که می دونیم خدا قادر هست، می دونیم که خدا حاکم هست، می دونیم که هیچ چیز از دست خدا در نرفته و خدا اینجا یک دفعه غافلگیر نشده که وای من الان چی کار باید بکنم و هیچ راه برای خدا مثل این که نمونده. نه، اینطور نیستش. خدا حاکم بر همه این اوضاع و شرایط هست. باشه که ما وسیله مفیدی در دستای خدا باشیم، با دلی شادمان که شفا میبخشه، بتونیم واقعا خدمتگزاران خوبی در این روزهای مبارک که خدا میخواد استفاده کنه از این شرایطی که هرچند این شرایط رو خدا به وجود نیاورده همونطور که گفتم، ولی خدا از این شرایط بد، از این شرایط سخت استفاده کنه به نیکویی، تا مردم واقعا به اون زندگی پر جلالی که خدا براشون داره درک و فهم پیدا کنن و در اون زندگی قرار بگیرن. من میخوام واقعا به طور خاص خدا رو شکر کنم برای پزشکان و پرستاران تمام دنیا که این روزها با تمام وجودشون در خدمت مردم عزیز هستند و با محبتشون، با زحمات شبانه روزیشون و همینطور به طور خاص با موسیقی و رقص که حتی در کشور عزیز ما ایران که اصلا موسیقی و رقص یه جورایی توی بیمارستان که چه عرض کنم تو خونه ها هم حرام بود، ولی این روزها حتی در کشور عزیز ما ایران مردم به شادی، دکترها و پرستارها مردم بیمار رو به شادی دعوت میکنن که با اونها برقصن و این رقص و آواز باعث بشه که اونها اون دل شادمان درشون به وجود بیاد و اون شفای نیکو در اونها به وجود بیاد. طبق کلام خدا، کلام حیات بخش خدا که خوندیم، دل شادمان براشون واقعا داروی شفا بخش میشه. باشه که خداوندمون عیسی مسیح که طبیب اعظم هست بشناسند و واقعا شفای کامل، نه فقط جسم بلکه روح و جان و زندگی تازه در مسیح بیابند. و چقدر قشنگ در فیلیپیان همین باب 4 آیه 5 هم در رابطه با اون تجربه شادی و شادی حقیقی صحبت میکنه. اولین دلیل تجربه آرامش و شادی حقیقی ما در اون نجاتی که یافتیم، ما اون رو تجربه کردیم. دلیل شاد بودن ما مسیحیان ایماندار اینه که محبت خدا رو چشیدیم، چون خدای قدوس، خدای پدر، یگانه فرزند خودش عیسی مسیح رو فرستاد تا به خاطر گناهان ما، ما که محکوم به مرگ ابدی بودیم، عیسی مسیح اومد تا ما رو نجات بده. عیسی مسیح اومد انسان شد و جان عزیز خودش رو به خاطر پرداخت جریمه گناهان ما داد و بر روی صلیب مرد و دفن شد و بعد از 3 روز قیام فرمود تا هر که بر او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودانی پیدا کنه. و خدا هر روزه قلب ما رو از عشق و محبت فراوان خودش، از عشق و محبت تازه خودش پر میکنه. خدا در ما و ما در خدا هستیم. روح قدوسش رو در قلب هامون ریخته و هر روز ما رو به تازگی از برکت خودش پر می‌سازه. آرامش و شادی حقیقی در محبت کردن با قوت روح خدا به وجود میاد. وقتی که ما با تمام قلبمون، با تمام دل و جانمون اون محبتی که خواست خدا هست، طبق اراده خدا هست، محبتی که قوتش از خدا هست انجام میدیم، اونجا آرامش و شادی عظیمی به وجود میاد. در این حیات تازه که ما میتونیم کم هر کدوممون به شباهت مسیح در بیاییم به مرور، و همونطور که مسیح ما رو محبت کرده به ما هم حکم کرده تا یکدیگر رو محبت کنیم، مردم رو محبت کنیم. در یوحنا 15:12 میخونیم این از حکم من که یکدیگر رو محبت نمایید همچنان که شما رو محبت نمودم. اون نمیخواد که فقط ما در مورد محبت صحبت کنیم، بلکه همونطور که خودش اومد ما رو محبت کرد، طوری که جان خودش رو برای ما فدا کرد، جانش رو برای تمام دنیا فدا کرد، برای هر کی که به او ایمان بیاره و قلبش رو به او بسپره، او رو نجات میده. پس به خاطر همین از ما میخواد، دیگه احتیاجی نیست ما جانمون رو برای کسی فدا کنیم، چون مسیح جانش رو برای همه ما فدا کرد، ولی میخواد که ما محبت رو در عمل به جا بیاریم. شعار دادن راحته، در مورد محبت صحبت کردن خیلی راحته، اما برای عمل محبت، برای اینکه بخوایم محبت رو واقعا در عمل به جا بیاریم، حقیقتش اینه که با توانایی خودمون هرگز نمیتونیم محبتی رو که خواست خدا هست و طبق اراده خدا هست انجام بدیم. پس باید با قوت خدا که در روح القدسش به ما بخشیده این محبت رو انجام بدیم. همینطور در یوحنا، اول یوحنا 3:18 میگه که ای فرزندان محبت را به جا آرید، نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی. خیلی اوقات دوست داریم اراده خدا رو در شرایط مختلف زندگیمون بدونیم و بفهمیم که پیغام خدا برای من چی هستش، خدا از من چه چیزی میخواد. اول یوحنا باب 3 آیه 11 میگه زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یک دیگر را محبت نماییم. واقعا اگه من بخوام در مورد آیاتی که در رابطه با محبت کردن هستش در کلام خدا بخونم، اونقدر زیاده، مخصوصا در یوحنا و همینطور اول یوحنا چقدر در مورد محبت خدا صحبت میکنه و دوم یوحنا همینطور. در ضمن همینطور که کلام خدا به ما میگه، میدونیم که خداوند نزدیکه، بازگشت عیسی مسیح نزدیکه، ما باید آماده باشیم. پس در بازگشت مسیح شادی ما به اوج خودش خواهد رسید و چون او در ما ساکنه، نقشه نهایی خودش رو برای ما به کمال خواهد رساند. متا باب 25 آیه 31 تا 46 رو براتون قرائت میکنم که چقدر زیبا اینجا در مورد بازگشت مسیح به ما میگه که چقدر باید ما آماده باشیم. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد، گوسفندان را سمت راست و بزها را سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست هستند خواهد گفت بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان و تو را پوشاندیم، کی تو را مریض یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم. پادشاه در پاسخ خواهد گفت آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. زیرا گرسنه بودم خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم به دیدارم نیامدید. آنگاه پاسخ خواهند داد سرور ما، تو کی گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم که خدمتت نکردیم. در جواب خواهد گفت آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. واقعا چقدر این قسمت تکان دهنده هست و چقدر ما باید هوشیار باشیم، چقدر واقعا باید بیدار باشیم، چقدر باید دقت کنیم و با چشمای خدا نگاه کنیم و متوجه باشیم که خداوند چه کسانی رو من باید خدمت کنم و اجازه ندیم که اون کسایی رو که خدا جلوی چشمان ما میاره به همین سادگی از کنارشون رد بشیم. اگر یکی از اینها چیزهایی رو که اینجا نوشته بود، اگر گرسنه هستن، اگر تشنه هستن، اگر عریان هستن، اگر مریض هستن، اگر در زندان هستن و اگر احتیاج دارن که صحبت اونها رو گوش کنیم، درد و دل اونها رو گوش کنیم، و به طور خاص در این روزها اگر کسانی هستن که تنها هستن و چقدر احتیاج دارن که واقعا اونها رو خدمت کنیم به شکل‌های مختلف. من خدا رو شکر می‌کنم، شنیدم که اخبار اعلان کرده بود در همین کشور انگلیس که حدود 200,000 نفر احتیاج داره که اینها شرکت کنن برای اینکه بتونن در واقع به مردم کمک کنن، به دولت کمک کنن که بتونن رسیدگی کنن، ولی بیشتر از 600,000 نفر داوطلب شدن برای این موضوع و و چقدر این قلب من رو تکون داد که در کشوری زندگی میکنیم که مردم حاضر هستن که خدمت کنن، حاضر هستن که محبت کنن، حاضر هستن که جان فشانی کنن و فداکاری کنن. نه فقط پرستارها و دکترها که با تمام وجودشون دارن خدمت میکنن، مردم زیادی هستن که میخوان خدمت کنن. چقدر خوب هستش که ما به عنوان فرزندان خدا اونچه که واقعا خداوند در جلوی پای ما میگذاره با تمام دل با تمام جان در اون خدمت قرار بگیریم و با شادمانی اون خدمت رو انجام بدیم. آرامش و شادی حقیقی در دعاست. پولس همینطور در فیلیپیان آیه 6 در باب 4 آیه 6 به ما یاد میده که چطور ما وقتی که در شرایط های سخت قرار میگیریم دعا کنیم. تصور کنید که دیگه لازم نیست هیچ وقت برای هیچ چیز غصه بخورید. این به نظر غیر ممکن میاد، درسته؟ چون که همه ما در محل کارمون، در خونه، در دانشگاه و هر جایی که مشغول هستیم به شکل‌های مختلف مشکلاتی پیش میاد همیشه. اما پولس ما رو نصیحت میکنه که به جای نگرانی و استراب داشتن دعا کنیم. موضوعاتی پیش میاد تو زندگیمون که ما رو مضطرب میخواد بکنه، میخواد ما رو نگران کنه، مثل همین موضوع ویروس کرونا. ولی پولس به ما یاد میده دعا کنیم. در این روز جهانی که اعلام شده روزه و دعا، چقدر خوبه که ما نه فقط در امروز که یک شنبه 29 مارس هست، بلکه یاد بگیریم که همه روزهای زندگیمون، مخصوصا این روزها که توی خونه هستیم. میدونم که بعضی از شما با خانواده هاتون، با واتساپ، با طریقهای مختلف گروه ها درست کردید که با همدیگه صحبت میکنید، میخواید که به همدیگه امید بدید. ولی یکی از بزرگترین کارهایی که میتونید برای این عزیزانی که نگران هستن بکنید فقط صحبت های معمولی نیست، بلکه به حضور خدا اونها رو برید، براشون دعا کنید، برکت خدا رو براشون بطلبید، حفاظت خدا رو بر اونها بطلبید و بذارید که محبت و عشق خدا رو در همون دعاهای شما بچشن و ببینن که حقیقتاً چه خدای نیکویی دارید. آرامش و شادی حقیقی اون آرامشیه که در واقع ما در دعا میتونیم به دست بیاریم. پولس به ما یاد میده که و به جای اینکه نگران و مضطرب باشیم، پس دائما دعا کنیم. آیا میخواییم کمتر غصه بخوریم؟ آیا میخواییم که عزیزانمون کمتر غصه بخورن؟ پس بیشتر هم خودمون دعا کنیم و هم عزیزانمون رو تشویق کنیم که در دعا باشن. هر وقت که دچار استراب و تشویش شدید میشیم، بهترین چیز اینه که لحظه بیستیم و شروع کنیم به دعا کردن. اون موقع اون آرامش خدا که فوق از فکر و تصور و درک انسانی ماست بر وجود ما جاری میشه و شادی خدا در قلب ما جاری میشه. همینطور در فیلیپیان 4:7 ما میبینیم که چقدر زیبا اون آرامش و حقیقی که مسیح به ما میده، یک آرامش که متفاوته. آرامش خدا با آرامش دنیا کاملا متفاوته. همینطور تو یوحنا باب 14 آیه 27 مسیح میگه برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم، آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. آرامش واقعی این نیستش عزیزان که تفکر مثبت داشته باشیم و یا در زندگیمون هیچ کشمکشی نداشته باشیم و حتی داشتن احساسات خوب آرامش واقعی درش پیدا نمیشه. آرامش واقعی که ما مسیحیان داریم و باید اون رو بیشتر دریابیم به خاطر اینه که میدونیم خدا بر اوضاع مسلطه. باید ایمانمون رو قوی کنیم و این رو باور داشته باشیم که خدا بر شرایط و اوضاع مسلط هستش. بر شرایط و اوضاع این روزهایی که توی دنیا داره اتفاق میفته به خاطر ویروس کرونا و ممکنه که چیزهای دیگه‌ای به وجود بیاد، ولی میدونیم که خدا مسلطه و مطمئن هستیم که در ضمن شهروندان پادشاهی خدا هستیم. سرنوشت معینی داریم و پیروزی ما بر گناه به خاطر کار عظیم مسیح بر روی صلیب با مرگ و قیامش امری مسلمه برای ما و هیچ شک و تردیدی نداریم. و در انتها در فیلیپیان آیه 4 ببخشید در فیلیپیان باب 4 آیه 8 می‌بینیم که اونچه که در فکر ما می‌گذره تعیین کننده سخنان و اعمال ما میشه. پولس به ما میگه که افکار خودمون رو با هر آنچه که راست هست، هر آنچه که والا و خوب و درست است پر کنیم. پس بیایم این روزها که وقت داریم، تو خونه نشستیم، یک بازنگری عمیقی از خودمون داشته باشیم. خودمون رو زیر اون اسکن خدا، اون دستگاه که همه چیز رو نشون میده که در بدن ما چی هست، بذاریم زیر حضور پرمهر و محبت خدا، روح القدس که درون ما رو تفتیش کنه و به ما نشون بده که ما چه وضعیتی داریم، که ببینیم که چه افکاری در ما هستش. آیا افکار و خیالات ناپاک در ما هست؟ اگر چنین چیزی در ذهن ما هست، خودمون رو به حضور خدا بیاریم و بذاریم که کلن از هر نظر خدا ما رو به خودمون نشون بده که چه چیزهایی رو با چشمامون میبینیم و با چشمامون دیدیم، به چه چیزهایی گوش کردیم و گوش میکنیم، با چه کسانی مشارکت داریم و مشارکت همون در چه موردهایی هستش. آیا در روابط همون پاک هستیم، صادق هستیم و ذهن و فکرمون با چه چیزهایی کلن مشغول هستش؟ بیاییم ذهن خودمون رو از چیزهایی که زیانباره پاک کنیم و اطلاعات سالم، اون کلام زنده خدا، حضور پرمهر و محبت روح القدس رو در وجودمون، در قلبمون جایگزین اون چیزهای زیانبار بکنیم. بذاریم که خون مسیح یک بار دیگه به تازگی ما رو بشوره. بالاتر از همه اینه که کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم و از خدا بخوایم تا ما رو کمک کنه که فکرمون رو بر هر آنچه که راست و والا، خوب و درست، پاک و دوست داشتنی و ستودنی هست متمرکز کنه، تا عمل کنندگان کلام زنده خدا باشیم و اونگاه خدای آرامش، خدایی که به ما شادی میبخشه با ما خواهد بود. میخوام که سرای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم که امروز اونچه که خدا به ما گفت ما در زندگیمون به قوت روح القدس به یاد بیاریم و روش کار کنیم و اون آرامش و شادی خدا نه فقط بر زندگی ما باشه، بلکه بتونیم آرامی و شادی خدا رو به دیگران انتقال بدیم و دست مردم رو به حضور عیسی مسیحی که میگه ای تمام گرانباران و خسته دلان نزد من آیید تا شما رو آرامی بخشم، تا شما رو آسایش بدم. و نه فقط خودمون رو نزد مسیح بریم و بارهای گرانمون رو، گناهانمون رو، هر نوع لکه و هر نوع تاریکی رو که بر زندگیمون هست اجازه بدیم یک بار دیگه با خونش گرانبهای خودش پاک بکنه و ما رو تقدیس کنه، تا بتونیم قلب ما به قلب خدا نزدیکتر بشه، وجود ما تازه بشه، بلکه بتونیم وسیله مفید در دستان خدا باشیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای آنچه که از کلام تو امروز شنیدیم. دعا میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح ما رو در این دنیایی که هر روز بیشتر و بیشتر به تاریکی داره میره و بازگشت تو نزدیک هست، خداوند ما رو آماده بسازی، ما رو بیدار و هوشیار کنی ای خداوند، تا بتونیم خداوند وقتی که تو برمیگردی شرمنده نباشیم، بلکه با خوشحالی، بلکه با وجد خداوند وقتی که تو میای سربلند به چشمان تو نگاه کنیم و بگیم که ای خداوند ممنون تو هستیم که ما رو در این ایمان، در این پیروی از خودت با قوت روح القدس ما رو حفظ کردی و تو خداوند وقتی که به ما نگاه میکنی از ما خوشنود باشی، از زندگی ما، از اعمال ما. تو رو میپرستیم و همه جلال رو به نام عیسی مسیح به تو میدهیم و این روزهایی که درش زندگی میکنیم دعا میکنیم که اراده نیکو، پسنده و کامل خودت رو خداوند به ما آشکار بسازی، تا با قوت روح تو بتونیم زندگی کنیم. در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس با یک یک شما عزیزان باشد و بماند. در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین.